در کلیسای خداوند هنوز صبح هست، یک روب مونده به ساعت 12، پس میتونیم بگیم صبح شما بخیر. و همینطور عزیزانی که از طریق فیسبوک آنلاین با ما همراه هستن، به شما عزیزانم خوش آمد میگم که با ما همراه هستین در این برنامه آنلاین. یکو آدم یهو اینجا پسوردش رو فراموش کنه میگه همه چی. خب من هم به نوبه خودم به سازمان کورپو و عزیزانی که در این تیم خدمت میکنند این موفقیت بزرگ رو برای چاپ عهد جدید به 12 لهجه زبان فارسی تبریک میگم. واقعا چقدر عالی هست که هموطنان عزیزمون میتونن با زبانهای مادری خودشون کلام خدا رو درک کنند و بر اون تعمق کنند. واقعا خیلی عالی هست. خسته نباشید میگیم به تیم عزیز کورپو و فیض خداوند رو براشون میطلبیم و براشون در دعا باشید برای عزیزان که این مأموریت و این پروژه‌ای که دارن بتونن به پیش ببرن و با لهجه‌های بیشتری بتونن کلام خدا رو ترجمه بکنن. خب هفته گذشته برادر حسام عزیز در مورد زنجیرها و پیشرفت انجیل صحبت کردن که موانع و مشکلات میتونه راهگشا برای ما باشه و فرصتی برای پیشبرد پادشاهی خدا باشه و پولس رسول چقدر این کار رو به خوبی انجام داد در زندگی خودش. این هفته من میخوام در مورد این مسئله صحبت کنم که چطور میتونیم در رنجها با دلگرمی به پیش بریم و چطور میتونیم با دلگرمی در رنجها دیگران رو تسلی بدیم و خدمت بکنیم. دنیایی که در اون ما زندگی میکنیم دنیایی هستش که با وجود زیبایی ها پر از درد و رنج هست و ما به عنوان ایمانداران به مسیح بدون برو برگرد در رنج قرار خواهیم گرفت. حالا علت که میخندم به خاطر اینکه واقعا من فکر نمیکنم کسی باشه که مسیح ایمان داشته باشه و در زندگی همه چیز آروم و راحت باشه. یعنی اگر یه همچه اتفاقی افتاد بدون یه جای کار ایراد داره و یه بازنگری در زندگی ایمانی خودتون بکنید. خیلی موقعا دل شکسته میشیم، خسته میشیم و حتی ممکنه به فکر ول کردن کلیسا بیفتیم. شاید هم دیگه کار به اونجا برسه که اصلا ایمان رو کنار بگذاریم. ما همه انسان هستیم و آستانه تحمل ما حد و مرزی داره. اما چه چیز میتونه ما رو در این رنج ها تسلی بده و دلگرم کنه و احیا کنه؟ عنوان پیغام من هست دلگرمی در بطن رنج و آزار. چند لحظه ای رو با هم دعا کنیم و بعد به پیغام خداوند بپردازیم. پدر آسمانی، پدر سرشار از محبت، شکرت میکنیم برای امروز و این فرصتی که در حضور تو خدای قدوس داریم و میتونیم از کلام تو ای خداوند تغذیه بشیم. ما رو فیض عطا کن که کلام در ما کار کنه و ما رو تغییر بده و اونجوری که تو میخوای ای خداوند ما باشیم و برای تو و برای جلال نام تو بتونیم عمل بکنیم. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. و همونطوری که توضیح دادم در دنیای زندگی میکنیم که مملو از دردها و رنجها هست و هر روز شاهد داستانهای بسیار ناگواری در دنیا هستیم. شما میبینید که هر روز یه روز جنگ میشه، یه روز مشکلات دیگه‌ای هست. در کشور عزیزمون میبینیم که مشکلات چطور هست و مردم در درد و رنج هستن. اما در این رنج‌ها باید چی کار بکنیم؟ آیا باید اجازه بدیم که این رنج‌ها ما رو از پا در بیارن؟ آیا باید تسلیم رنج‌ها بشیم و سختی‌ها ما رو بشکنن؟ امروز میخوام در مورد یکی از مردان بزرگ ایمان که رنجهای زیادی رو برای اشاعه پیام مسیح تحمل کرد که شما حتما میشناسید و هفته پیش هم برادر حسام در موردشون صحبت کردن صحبت کنیم و اون پولس رسول هستش. پولس رسول یکی از کسانی بود که قبل از ایمانش به مسیح و کلیسا جفا میرسون. بعد از ملاقات او با خداوند یکی از مدافعین و اعلام کننده های پیام مسیح شد. و یکی از مدافعینی که در رنج‌های زیادی قرار گرفت. پولس رسول لیستی بلند بالا از رنج‌های خودش رو در رسالاتش یادآور میشه. از لحن و صحبت او اینطور برمیاد که بزرگترین رنج او به خاطر باورهای اشتباه و ترد شدن از سوی مسیحیانی هستش که خود اونها رو تعلیم داده بود. او از رهبران کلیساها میخواد تا که اعتبار او رو رد نکنن و به اونها یادآوری میکنه که چقدر به خاطر انجیل رنج کشیده. وقتی که کلیساها باعث رنج پولس شدن و او رو رد کردن، او از اونها ناامید نشد و به خدمتی که خداوند به او سپرده بود مشغول شد و با دلسوزی کلیسا رو خدمت کرد. از طریق نامه هاش با اونها کلنجار می رفت، با شاگرداش و با اعضای کلیسا. بسیاری از این نامه ها خطاب به کلیساهایی بود که او یا همکارانش اون کلیساها رو بنیان نهاده بودند. پولس رسول 4 رساله در زندان نوشت، هنگامی که در رنج و درد بود. بنابراین ایمانداران اون کلیساها یه جورایی فرزندان پولس محسوب می شدن و قابل درکه که پولس حتی زمانی که اونها با اون مخالفت می کردن و به اون ضربه می زدن، او اونها رو رها نمی کنه. و چه دردی رو داشت متحمل می شد. شما فکرشو بکنید، یه شاگردی رو بیاید ترخشکش کنید و تعلیمش بدید، کلیسا بنا بکنید، بعد همون شاگرد بیاد برای شما شاخشونه بکشه و شما رو ترد بکنه. در رساله دوم قرنتیان پولس رسول درد دلهای خودش رو باز میکنه. انگار دلش خیلی پر هست از رفتارها و صحبتهایی که در مورد او گفته میشه. این رساله میتونه پیغامهای آموزندهی برای امروز ما داشته باشه. شهر قرنتوس، همونطوری که همه شما عزیزان میدونید، شهر بسیار عجیبی بود. میتونیم بگیم این شهر دو تا بخش داشت، یک بخش تاریک و یک بخش روشن. در اونجا معابدی بود که اعمال غیر اخلاقی در اونجا انجام میشد. پولس وارد این شهر میشه و میدونه که زمین این شهر سفته و خدمت در اینجا اصلا کار ساده‌ای نیست و با موضوعات عجیب و غریبی روبرو خواهد شد. پولس میدونست که خدا با او هست. این قوت او بود و با قوت روح القدس میتونه بذر انجیل رو اونجا بپاشه و در مقابل این سختی ها بیسته. دنیایی که ما نیز در اون زندگی میکنیم مملو از فساد و کارهای غیر اخلاقی هست. چه بسا ما حتی میبینیم در خیلی از کلیساها اون چیزهایی که واقعا نباید اتفاق بیفته اتفاق میفته. درست مثل شهر قرنتوس. اما خبر خوش این هستش که ما میدونیم که خدا با ما هست و خدا بر همه چیز حاکم هست و خدا میتونه از همین بدی‌ها نیکویی به بار بیاره. پولس رسول 18 ماه در این شهر میمونه و کلیسایی رو در اون بنا میکنه. پولس میگه که ما دل سرد نمیشیم، چون میدونه که اگه حواسش نباشه میتونه به راحتی دل سرد بشه و به راه دیگه‌ای بره. میتونه تحت تأثیر قرار بگیره و شاید ایمانش تضعیف بشه. در فصل اول رساله دوم قرنتیان 11 بار کلمه دلگرمی اومده. این رساله برای دلگرم کنند، برای من خیلی دلگرم کننده هستش و فکر میکنم برای شما عزیزان هم میتونه دلگرم کننده باشه. تعلیم معلمان دروغین در این شهر باعث شده بود که خدمت پولس زیر سوال بره و پولس میخواست به این حملات پاسخ درست بده. پولس این نامه یه جورایی در حقیقت بیوگرافی زندگی پولس هستش، پولس رسول، و درد دل اون هستش. پولس مطرح میکنه که از ترس به ناامیدی و مرگ افتاده بودم. ببینید چقدر تحت فشار و ناراحتی بود. همونطوری که در این رسالات قرار میبینیم که پولس هم دشمنان زیادی داره هم دوستان زیادی. من اجازه بدین که رساله دوم قرنتیان باب 1 آیه 3 تا 7 رو خدمتون قرائت بکنم و ادامه بدیم. متبارک باد خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت‌ها و خدای همه دلگرمی هاست که به ما در همه سختی‌های ما دلگرمی می‌بخشد تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی که از او یافته ایم دیگران را که از سختی‌ها می‌گذرند دلگرم سازیم. زیرا همان گونه که از رنج‌های مسیح به فراوانی نصیب می‌یابیم، به همان میزان نیز به واسطه مسیح از دلگرمی فراوان لبریز می‌شویم. اگر در سختی‌ها هستیم، به خاطر دلگرمی و نجات شماست، و اگر دلگرمیم، باز برای دلگرمی شماست. و این کارگر می‌افتد آنگاه که شما همان رنج‌ها را که ما می‌کشیم با بردباری تحمل می‌کنید. امید ما در مورد شما درباره شما استوار است، زیرا می‌دانستم همان گونه که در رنج‌های ما سهیم هستید، در دلگرمی ما نیز سهیم خواهید بود. پولس رسول در این آیات همونطوری که می‌بینید از دلگرمی سخن زیاد میگه و صحبت می‌کنه، چون احساس می‌کنه که هم خودش و هم دیگران نیاز به دلگرمی و آرامش دارن. پولس انسان واقع‌گرایی بود و میدونه در زندگی سختی ها هست، اما میگه رنج من در مسیح هست، چون من در مسیح قرار دارم. به همون نسبت که در رنج مسیح سهیم هستم، اما در مسیح از دلگرمی سرشار میشم. از آن راه رفتن با مسیح، همونطوری که خدمتون گفتم، بدون درد و رنج ممکن نیست، و این رو خود مسیح هم میگه به شاگردانش. چون دنیای اطراف ما با مسیح و احکام اون مخالف هست، پس باید با دید و عینکی متفاوت به رنج ها و سختی ها نگاه کنیم. و وقتی پا در زندگی مسیحی و شاگردی مسیح میذاریم، باید بدونیم که خیلی اتفاقات برای ما خواهد افتاد، چون شاگردان مسیح کسی هست که بر ضد اونها هست و اون شیطان هست و نمیذاره که آب خوش از گلوی ما پایین بره. وقتی با این دید و عینک به رنج‌های خودمون نگاه میکنیم، آرامش پیدا میکنیم. فرزندان به مسیح وصل هستند. پس درد من درد مسیح هست و رنج‌های ما ادامه رنج مسیح. من چند تا نکته در این وقتی که داریم، چند نکته مهم میخوام خدمت شما از زندگی پولس رسول در رویای روی با سختی ها خدمتون بگم که ممکنه به شما عزیزان کمک کنه که در گذر از رنج ها بتونید با این راهکارها تسلی پیدا کنید. اولین نکته این که در سختی ها نباید بگذاریم دنیا بر ما غالب بشه، بلکه ما باید بر دنیا غالب بشیم. نباید بگذاریم دنیا بر ما غلبه کنه و ما رو ناامید و فرسوده کنه. باید در سختی ها امیدمون به خدا باشه و باید و با بیاد آوردن وعده های خدا امید خودمون رو حفظ کنیم و دلگرم بشیم. باید وعده های خدا رو بیاد بیاریم و با اطمینان و اعتماد به مسیح به پیش بریم. آیاتی رو اینجا میخوام خدمتتون برای یادآوری بخونم که میدونم همه شما عزیزان اینها رو خیلی خوندید، ولی خب خوبه که یادآوری بشه. در مراسی ارمیا باب 3 آیه 24 میفرماید: جان من میگوید خداوند نصیب من است، پس بر او امید خواهم بست. یا مزمور 119 آیه 114: تو پناهگاه و سپر من هستی، بر کلامت امید بستم. یا اگر خدا با ماست، کیست که بر ضد ما باشد. چه سرود زیبایی بود این سرودی که اینجا خوندیم. اگر که نبینیم ولی باز ایمان داریم که تو هستی. مزمور 42 آیه 11 میفرماید: ای جان من چرا افسرده ای؟ چرا در اندرونم پریشانی؟ بر خدا امید دار، زیرا که او را باز خواهم ستود، او را که رهاننده من و خدای من است. پولس رسول با این چنین امید و دلگرمی در سختی ها و جفا به پیش می رفت. ما زبانی که در آرامش هستیم که ذهن ما به خداوند توکل بکنه. در حقیقت مسیح مرکز توجه ذهن ما باشه. بخیر گرمایی. پس ما زمانی که در آرامش هستیم که ذهن ما به خداوند توکل کنه و در حقیقت مسیح مرکز توجه ذهن ما باشه. در اشعیا باب 26 آیه 3 می فرماید: اندیشه استوار را در آرامش کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که بر تو توکل می‌دارد. دومین نکته‌ای که می‌خوام خدمتتون بگم که خیلی نکته مهمی هست، در سختی‌ها باید با روح القدس ارتباطی درست و نزدیک داشته باشیم. امسال همونطوری که شنیدیم از طرف شورای همگام سال تمرکز بیشتر بر روح القدس نامگذاری شده. چرا این کار رو کردن؟ روح القدس نقشی بسیار اساسی در تسلی ما در سختی ها و رنج ها رو داره. روح القدس در سختی ها به خود من خیلی کمک کرد و من رو احیا کرد. روح القدس هستش که در سختی ها میتونه ما رو احیا و دلگرم بکنه و ما رو از اون فضا در بیاره. دلگرمی مسیح از طریق روح القدس در قلب و جان ما ریخته میشه و به ما کمک میکنه که پایدار بمونیم و بعدهای خداوند رو در رنجها به یاد بیاریم. پولس رسول ارتباطی نزدیک با روح القدس داشت و از این طریق دلگرم میشد، حتی اون موقعی که در زندان بود. در زکریا باب 4 آیه 6 میفرماید: نه به قدرت و نه به قوت، بلکه به روح من خداوند لشکرها میفرماید. خداوند روح خودشو در ما گذاشته، رویی که به ما یاری میده، اما باید از او بخواهیم و دستان خودمون رو در دستان روح القدس بگذاریم. در یوحنا 14:16 میفرماید: من از پدر خواهم خواست و اون مدافع دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد. مسیح اینو میگه. برای چی؟ برای اینکه میدونه که در این دنیا رنج‌های بسیاری با ما خواهد بود و کسی جز روح القدس نمیتونه در این دنیای سقوط کرده دستان ما رو بگیره. مدافعی که همیشه با ماست و به ما یاری میرسونه، اما باید از او بخواهیم و با او راه بریم. در رومیان 5:3-5 پولس رسول میگه: نه تنها این، بلکه در سختی ها نیز فخر میکنیم، زیرا میدانیم که سختی ها بردباری به بار میآورد و بردباری شخصیت را میسازد و شخصیت سبب امید میگردد و این امید به سرافکندگی ما نمی انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد در دلهای ما ریخته می شود. محبت خدا به وسیله روح القدس در ما ریخته می شه و این محبت باعث دلگرمی و شادی ما می شه. در حقیقت آرامش خاطر و شادی در سختی ها در واقع شکوفایی هدیه روح القدس یا ثمره روح القدس در ما هست که در غلاطیان 5:22 هست. اگر تسلیم روح خدا باشیم و قلبمون رو در اختیار او بگذاریم، نه تنها در غم نمیمونیم، بلکه میوه شادی روح خدا در ما جوانه میزنه و نمایان میشه. پس روح القدس نقشی بسیار اساسی در گذر از وادی های سخت و رنج ها بر ما داره. مورد بعدی، در سختی ها و رنج ها بیشتر کلام خدا رو بخونیم و در دعا باشیم. من مطمئن هستم که شما حتما این کار رو میکنید. خوندن کلام خدا و تعمق بر اون معجزه میکنه و ما رو کمک میکنه که به یاد بیاریم که خداوند چطور در سختی ها به مردان و زنان خدا کمک کرده و اونها رو از تون آتش بیرون آورده. به ما کمک میکنه که فقط من نیستم که در سختی هستم، بلکه افراد زیادی در طول تاریخ در شرایط من قرار داشتن و در سختی بودن، مثل پولس رسول، مثل یوسف و خیلی های دیگه. انسانها بعضی موقع ها فراموشکار میشن، کارهای عظیم خدا رو از یاد میبرن، اما کلام خدا مانند نوری در تاریکی شب چراغ پاهای ما در راه های سنگلاخ هست و به یاد ما میاره که خدا چه کار کرده، نه تنها برای دیگران بلکه برای ما. در اشعیا 40:8 میفرماید: علف میشکند و گل میپژمرد، اما کلام خدای ما تا ابد باقی میماند. یا در یوشع 1:8 میفرماید: این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، روز و شب در آن تأمل کن تا مطابق هر آنچه در آن نوشته شده به دقت عمل نمایی. در ایوب 27:10 میفرماید: اگرچه پدر و مادرم ترکم کنند، خداوند مرا خواهد پذیرفت. وقتی کلام رو بیشتر میخونیم و با دعا روی اون تعمق میکنیم، آرامش خداوند در قلب‌های ما جاری خواهد شد. این کلام، کلام خداست و قدرت داره، درون ما رو تغییر میده. اگر روی اون تعمق کنیم و به درستی اون رو مطالعه بکنیم، میتونه درون ما رو تغییر بده و به ما تسلی بده. در اشعیا باب 49 آیه 16 میفرماید: ببین، تو را بر کف دستهایم نقش کردم و حصارهایت پیوسته در نظر من است. آیا این کلام رو وقتی شما میخونید بهتون تسلی نمیده؟ نکته بعدی، در رنج ها بیشتر پرستش کنیم. و پرستش که همیشه باید بکنیم، ولی اگه در رنج قرار گرفتیم بیشتر پرستش بکنیم. به خاطر اینکه پرستش بازی یکی از سلاحایی هستش که شما میتونید در مقابل شیطان بایستید. چون اون میخواد شما رو ناامید کنه. وقتی شما در رنجی قرار میگیرید، میخواد یه جوری شما رو از میدون به در بکنه. ولی پرستش میتونه شما رو احیا کنه و به شما قوت تازه‌ای بده. دیوارهای دفاعی ما رو مستحکم میکنه و به ما اجازه میده صدای خدا رو بهتر بشنویم. صدای دنیا رو نشنویم، ولی صدای خدا رو بهتر بشنویم. و وقتی صدای خدا رو بشنویم، رنج ها رو راحت تر میتونیم تحمل کنیم. در اعمال باب 16 آیه 25 در مورد به زندان افتادن پولس و سیلاس همتون خوندید و میدونید که اونها در زندان چیکار میکردن؟ داشتن سرود خانون پرستش میکردن در اون شرایط سخت. نزدیک شب پولس و سیلاس مشغول دعا بودن و سرود خانان خدا را ستایش میکردن و دیگر زندانیان نیز به دیشان گوش فرا میدادن که ناگاه زمین لرزه عظیم رخ داد، آنگونه که اساس زندان به لرزه درآمد و درهای زندان در دم گشوده شد و زنجیرها از هم فرو ریخت. ببین، اینا داستان نیستش، اینا واقعیت هایی که اتفاق افتاده در طول تاریخ، داستان های خیالی نیست. واقعا وقتی به حضور خدا میری و پرستش میکنی با تمام عمق وجودت، یه اتفاق روحانی میفته که در حالت عادی این اتفاق نمیفته. البته ممکنه در رنج ها وقتی پرستش هم میکنید، اون رنج در اون زمان برداشته نشه و از بین نره، اما قطعا پرستش خدا در اون شرایط حال و هوای شما رو تغییر میده و باعث تسلی شما میشه. من هر موقع که حالم بد هست، همه فکر میکنن که اونایی که حالا خادمن یا شبانن یا ما، اصلا حالشون همیشه خوبه، در صورتی که اصلا اینطور نیست. خیلی موقع حال اونا از همه بدتره. ولی واقعا پرستش احیا میکنه و شما رو از یک مرحله به مرحله دیگه میاره. نکته بعدی، در سختی ها امیدمون بر آینده پرجلال و هدف ما شباهت بیشتر به عیسی مسیح باشه. وقتی هدف نهایی ما شباهت به خداوند مسیح باشه، از هیچ سختی و رنجی نمی ترسیم. چون مسیح برای ما هدف نهایی هست، نه این دنیا. در اول قرنتیان 11:1 می فرماید: پس از من سرمشق بگیرید چنان که من از مسیح سرمشق میگیرم. یا در عبرانیان 12:2: و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر ایمان، یعنی عیسی بدوزید، که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است. استیفان به خوبی اون چه معنای شبیه شدن به عیسی در رنج ها بود رو برای ما در زمان مرگش به تصویر میکشه. در اعمال 54 و 55 استیفان به قوی ترین شکل ممکن شریک شدن در رنج های مسیح رو تجربه میکنه. اما استیفان پر از روح القدس به آسمان چشم دوخته جلال خدا را دید و عیسی را که بر دست راست خدا ایستاده بود. در کولسیان 1:24 پولس میگه که اکنون از رنج‌هایی که به خاطر شما کشیدم شادمانم و هر کاستی رنج‌های مسیح را در بدن خود جبران میکنم به خاطر بدن او که کلیساست. یا در دوم قرنتیان 4 آیات 17 و 18 میگه پس دلسر نمیشویم هرچند انسان ظاهری ما فرسوده میشود. انسان باطنی روز به روز تازه تر میگردد، زیرا رنج های جزئی و گذرای ما جلالی ابدی برای من به ارمغان می آورد که با آن رنج ها قیاس پذیر نیست. پس نه بر آنچه دیدنی است بلکه بر آنچه نادیدنی است چشم می دوزیم، زیرا دیدنی ها گذرا اما نادیدنی ها جاودانی است. عزیزان، این دنیا گذرا هست و یک روزی برای تمام ما تمام خواهد شد. پس ما باید نگاهمون به آینده، نمیگم این دنیا رو ول کنیم، نه، ولی فکر نکنید که اینجا ما جاودانی هستیم. ما یک مسافری هستیم که بالاخره یک روزی به آغوش مسیح خواهیم رفت. با این دید به رنج ها نگاه کنیم. در اول پتروس باب 4 آیات 12 و 13 میگه که ای عزیزان، از این آتشی که برای آزمودن شما در میانتان برخاست در شگفت مباشید که گویی چیزی غریب بر شما گذشته است، بلکه شاد باشید از اینکه در رنج‌های مسیح سهیم می‌شوید تا به هنگام حضور ظهور جلال او به غایت شادمان گردید. پولس رسول با همچین دیدی رنج‌ها را تحمل می‌کرد. در زندان شادمان بود و به فکر نوشتن رساله و رسوندن پیام انجیل به بیرون از زندان بود. او می‌دونست که تا ابد در حضور مسیح خواهد بود و این رنج ها برای شباهت به مسیح هستش. پس پولس رسول با همچین دیدی رنج ها رو تحمل میکرد و میدونست که در حضور مسیح تا ابد خواهد بود. نکته بعدی، در رنج ها و سختی ها دلسوز دیگران باشیم. این خیلی نکته مهمی هستش. رنج و درد باعث نشه که نسبت به دیگران بی تفاوت باشیم. رنج و درد نباید باعث خودمحوری ما بشه. انگار که فقط من در دنیا هستم که در رنج هستم و فقط منم که مشکل دارم و دیگه توجهی به دیگران نکنیم. یک شاگرد مسیح، یک خادم مسیح، یک ایماندار مسیحی نباید این گونه باشه، بلکه ما خوانده شدیم که دیگران رو محبت کنیم. ما خوانده شدیم که در رنج ها در کنار دیگران باشیم و اونها رو تسلی بدیم و این مسئله باعث تسلی ما میشه. وقتی شما کسی رو محبت میکنیم با تمام وجودتون، شادی خداوند از طریق روح القدس در شما جاری خواهد شد. در خروج باب 32 داستان جالبی هست، آیه 31 و 32. وقتی قوم گناه میکنه، موسی با وجودی که خودش به خاطر گناه قوم در رنج بود و خودش واقعا ناراحت بود که بابا این قوم چرا این کار میکنه، ما این همه زحمت کشیدیم اینا رو آوردیم با به فیض خدا از مصر بیرون، بعد اینا هر روز یه سازی میزنن و خدا رو فراموش کردن، واسه خودشون میرن بت میسازن. پس موسی نزد خدا بازگشت و گفت آه که این مردمان چه گناه عظیمی کردند. آنان خدایانی از طلا برای خود ساختند. حال اگر ممکن باشد گناه ایشان را ببخشا، وگرنه مرا از دفتری که نگاشته‌ای محو ساز. ببینید واقعا با چه فروتنی داره برای قوم نزد خدا شفاعت میکنه. میگه اگه اینا نجات نمیدی منم بفرست مثل اینا همون جایی که اونا هستن. واقعا کی این کارو میکنه؟ خودش در رنج بود، خودش در سختی بود به خاطر کاری که قوم کرده بود، ولی با این حال میاد برای قوم شفاعت میکنه. ما خونده شدیم که برای خواهران و برادرانمون شفاعت کنیم. خداوندمون عیسی مسیح همیشه در کنار مردم بود و در حال حاضر از طریق روح قدوس خداوند در کنار ماست و در درون ما عمل میکنه و ما رو یاری میکنه. او در سخت‌ترین شرایط به فکر دیگران بود. او وقتی بر روی صلیب بود به فکر نجات دزد بغل دستش بود و داشت برای او با او صحبت میکرد. پولس رسول هم در رنج و در زندان به فکر مردم و شاگردانش بود که رساله بنویسه، اونها رو نجات بده، اونها رو با حقیقت انجیل آشنا بکنه تا احیا بشن و از طریق شادی خداوند که فوق از هر چیزه قلب اونها تغییر کنه و شادی خداوند در قلب هاشون جاری بشه. در رومیان 9:3 میبینیم که پولس به خاطر مردمی که او رو رنج میدادن حاضر بود به جهنم بره، یه جورایی مثل موسی، زیرا آرزو میداشتم خود در راه برادرانم، یعنی آنان که هم نژاد منن، ملعون شوند و از مسیح محروم گردم. آیا واقعا پولس اینجا داشت تعارف میگرد که مثلا حالا یه تعارفی بیاد بکنه؟ نه، واقعا از ته دلش میگه، واقعا دلسوز شاگردان و دلسوز مردم بود که اونها نجات پیدا کنن و با تمام دلش میخواست که اونها رو خدمت بکنه. و اما نکته آخر، در رنج ها و سختی ها خیلی مهمه که ما صبور باشیم. خیلی از مشکلات بزرگ ما انسان ها عدم اعتماد به خدا و صبور نبودنه. دوست داریم هر مشکلی که پیش میاد، هر رنجی که به وجود میاد، همون لحظه حل بشه و بره. خدا از ما میخواد که در رنج ها صبور باشیم و توکلمون به او باشه. میدونم که کار خیلی مشکلی هست، ما هممون انسانیم، ولی امکان پذیر هست. پولس میگه امید ما بر شما استوار است. پولس با صبوری این رو میگه، امیدم رو برای شماها از دست نمیدم. صبر پولس زیاد بود چون میدونست که خدا یه روز عمل خواهد کرد. در داستان یوسف در پیدایش باب 50 آیات 19 تا 21 برادران یوسف او را به بردگی به مصر فروختند و او رنج زیادی کشید و بعد به زندان افتاد. اما صبر و توکل او به خدا باعث شد که عزیز مصر بشه. این آیه 20 در پیدایش 50 میگه که شما قصد بد برای من داشتید، به برادرانش میگه، اما خدا قصد نیکو از آن داشت تا کاری کند که مردمان بسیاری زنده بمانند، چنان که امروز شده است. از آن خدا برای تک تک شما نقشه های خاصی داره. اگر واقعا به او توکل کنید و ایمان داشته باشید، برای تک تکتون، من با اطمینان میگم، خدا برای تک تکتون نقشه داره، همونطوری که برای یوسف داشت، همونطوری که برای پولس داشت. اگه واقعا با توکل، با ایمان به خدا، با کلام خدا، هیچ کدوم به صورت تصادفی اینجا نیستید، خدا با شما کار داره، خدا براتون نقشه داره. من خودم بایستی اعتراف کنم که شاید از سن خیلی کم، موقعی که پدرم فوت کرد، رنج‌های زندگی رو هر روز تجربه می‌کردم. و باز اعتراف می‌کنم که بعد از ایمانم هم به مسیح رنج‌ها ادامه داره. فقط فرقش چیه؟ فرقش اینه که من مسیح رو دارم، من روح قدوس خدا رو دارم و پدر آسمانی دارم که بر زندگی من حاکم هست و او مرا تسلی میده. رنج ها تموم نشده ولی مسیح هست، خدا رو شکر. در زندگی ایمانی اگر دیدید که همه چیز همونطور که گفتم مرتبه و آب از آب تکون نمیخوره، حتما یک بازنگری در زندگیتون بکنید، چون یه جای کار ایراد داره. در اواخر ماه گذشته مشکلات زیادی داشتم، حالا به خاطر خانواده مشکلات زیادی بود که واقعا تحملش برام خیلی سخت بود و همینجا تو کلیسا با گریه به حضور خدا رفته بودم و مزمور 51 رو به صورت پرستشی میخوندم. به خدا گفتم که واقعا نمیدونم باید چی کار کنم و تو یه کاری انجام بده و در زندگی من یک تحولی ایجاد کن. همینه که میگم پرستش کلام خدا میتونه احیا بکنه. در اون حال پرستش و دعا انگار یک آرامش عمیقی به قلب من اومد و انگار که اون دردها یه جوری دیگه اصلا نگاه بهش نمیکردم و فقط حضور پرجلال خدا برام مهم بود، نه چیز دیگه. و این معجزه کلام خدا و روح القدس، روح القدس روح تسلی هست، روح القدس روح تغییره. قلب و جان شما رو، درون شما رو تغییر. این معجزه ای که از طریق مسیح در زندگی های ما میتونه جاری بشه و میتونه ما رو متحول بکنه. پس اینو اصلا دست کم نگیرید. شما چیزی دارید، خدایی دارید که همیشه با شماست و درون شما عمل میکنه. پس این رو دست کم نگیرید. در رومیان 8:28 میفرماید میدانیم در حق آنان که خدا را دوست میدارن و بر طبق اراده او فرا خوانده اند همه چیز با هم برای خیریت در کار است. پس باید صبر داشته باشیم و اعتماد کنیم به خدا، همونطوری که پولس رسول با صبر و اعتماد به پیش رفت و نه تنها خودش خدمت کرد، بلکه با دلسوزی دیگران رو خدمت کرد. با شعری از آقای گراهام گندریک میخوام پیام خودم رو تموم کنم. خیلی شعر زیبایی هست، این کتاب رنج و شادی هست، خیلی کتاب عالیه، اونجا روی میزم هست، مجانی هم هست، میتونید استفاده کنید، بردارید. هر آنچه روزی عزیز میدانستم و زندگی خود را بر آن بنا کردم، هر آنچه این دنیا آن را سر و ته کرده و جنگیده تا به دست آورد، هر آنچه زمانی سود بود و آن را ضرر دانستم، آن را در مقایسه با این چیز بی ارزش و خرج شدنی دانستم. شناخت تو عیسی، شناخت تو چیزی بزرگتر از آن وجود ندارد. تو همه چیز من هستی، تو بهترینی، تو شادی من و عدالت من هستی و من تو را دوست دارم خداوند. اکنون اشتیاق قلب من شناخت بیشتر توست که در تو یافت شوم و مال تو باشم، تا آنچه نتوانستم با لیاقت خود به دست آورم. آه، تا قدرت زندگی قیام کرده ی تو را بدانم و تو را در رنجهایت بشناسم. همانند تو در مرگت شریک شوم ای خداوندم و در تو زندگی کنم. هرگز نمیمیرم. با هم چند لحظه دعا کنیم. پدر آسمانی، پدر سرشار از محبت، جلال بر نام قدوس تو باد خداوند، شکرت میکنیم که به واسطه عیسی مسیح ما میتونیم حیات داشته باشیم و در حضور تو خدای قدوس باشیم و از طریق روح قدوست ما میتونیم تسلی بیابیم حتی در این دنیایی که پر از رنج و درد هست. خداوند به ما فیض عطا کن که در سختی ها و رنج ها اجازه ندیم که دنیا بر ما غالب بشه و توکل و ایمانمون به تو خدای قدوس باشه، با روح قدوست ارتباطی نزدیک داشته باشیم ای خداوند و از او هر روز تسلی بگیریم. در دعا و تعمق در کلامت از تو پر بشیم، وعده های عالی تو، وعده های عظیم تو بیاد بیاریم ای خداوند، که تو چه کارهای عظیمی برای مردان و زنان خدا کردی و برای ما چه کارهای عظیمی انجام دادی. خداوند، صبر رو که از ثمرات روح قدوست هست ای خداوند در ما شکوفا کنه ای خداوند، و ما رو کمک کن که نگاهمون رنج های این دنیا نباشه، بلکه هدف ما شباهت به تو خدای قدوس و توجه ما به آینده پرجلالی باشه که در حضور تو و با تو داریم. خداوند، قلب‌های ما را تفتیش کن و به یاد ما بیار اون قسمت‌هایی که باید نور تو در اون قسمت‌ها تابیده بشه و ما تغییر کنیم. ممنون تو هستیم و باقی جلسه رو به دستان تو می‌سپاریم. در نام عیسی مسیح خداوند.